تو مونده هنوز، از مناره هات میاد صدای قد قامتش، جاریه تو نفسم عطر خدایی شب و روز.
و حالا همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، امروز هم قصد داریم تا با نقل قصه‌ای از کتاب هزار هزار قصه بزرگان و نام‌آوران این سرزمین، شما رو با یکی دیگه از جوانای برومند و دلاور این سامان آشنا کنیم. جوانی که دل و دین در گروه عزت و سرفرازی وطنش داشت و در زمان حادثه درنگ نکرد و سینه سپر کرد در مقابل دشمن متجاوز به آب و خاک و ناموسش. امروز میخواییم از جوادعلی براتون بگیم، سردار سپاه ایران زمین، جوادعلی فلاحت. جواد اولین فرزند گنجلی و پریدخت در هفتم آبان 1333 در روستای سی مکان شهرستان آباد یزدان فارس به دنیا آمد. 7 ساله بود که به اتفاق خانواده به کرج مهاجرت کرد و در محله 400 دستگاه اون شهرستان ساکن شد. سال 1354 بود که جواد قصه‌مون لباس سربازی به تن کرد و راهی خدمت نظام شد. دوره‌ای که ماه‌های پایانیش همزمان شده بود با شروع اتفاقاتی در گوشه و کنار کشور. حالا دیگه مردم جسور شده بودن و علنی به حکومت و شخص اول اون شاه اعتراض می‌کردند. انقلاب داشت به اوج خودش می‌رسید و جواد همراه و همداستان با بقیه مردم قطره‌ای بود تو دریای خروشان. انقلاب به زودی پیروز می‌شد. گفتگوی داشتیم با همسر گرانقدر جوادعلی فلاحت، سرکار خانم اشرف اسخرزاده، که توجهتون رو به گوشه های از اون جلب میکنم. بشنم.
همسرم شهید جوادعلی فلاحت حدود 6 سال با برادرم دوست بودن و خصوصیات اخلاقی فوق‌العاده خوبی داشتن. ایشون فوق‌العاده میتونم بگم هم بهترین همسر بودن، هم بهترین پسر برای مادرشون، هم بهترین برادر برای خواهر برادرشون. یعنی هیچ کس نبود که از ایشون ناراضی باشه و فوق‌العاده دوست داشتن برن جبهه. منتها به خاطر اینکه پدر و برادرشون شهید شده بودن و ایشون پسر بزرگ بودن، یکم به خاطر دل مادرشون هر بار که میخواستن برن جبهه باز میفرستادنشون برای آموزش به جای جبهه. دیگه سال 65 ایشون گفتن نه، حتی شده من این بار دیگه باید حتما برم جبهه و طوری رفتن و وصیت کردن و نوار پر کردن و وصیت نامه نوشتن که مطمئن بودن که دیگه بر نمی گردن. خانواده دوستی، محبت، مهربونی به همه، تا جایی که میتونست به همه محبت میکرد. با وجود اینکه سرشون خیلی شلوغ بود، همش جلسه و انجمن و این ور اون ور، ولی با وجود این هیچی برای ما کم نمیذاشتن. اگه هر طوری شده یه بیرونی، پارکی، گردشی، جایی بچه ها رو ببرن، حتما باید این کارو میکردن و ازشون همیشه میخوام که منو شفاعت کنن.
پس از پیروزی انقلاب، جواد به توصیه یکی از دوستانش به رشت رفت و تو کارخونه کیسه بافی برنج با سمت کارگر فنی ماشینالات صنعتی مشغول به کار شد. 1 سالی میشد که جنگ به ایران تحمیل شده بود و پدر به همراه برادرش نجات‌علی برای دفاع از کشور در جبهه ها بودن. خبر رسید که در حمله دشمن به بستان برادر و پدرش به شهادت رسیدن. حالا دیگه اون بزرگ خونه بود و بار سنگینی به دوش داشت. کارخونه نساجی چیتسازی جهان از جواد دعوت به همکاری کرد و جواد شد جایگزین پدر در اون کارخونه. بین سالهای 60 تا 65 چندین بار تصمیم گرفت به جبهه بره که هر بار با مخالفت مادر از تصمیمش منصرف شد. اوایل اردیبهشت سال 65 عزم رسم کرد. منطقه مهران جایی بود که قهرمان قصه‌مون با مسئولیت گروهان به اونجا رفت. محوری که مقدر شده بود آخرای قصه زندگیش اونجا رقم بخوره. بله، فرجام سرخ جواد فلاحت پس از حضور سماحش در شبهه از راه رسید. عملیات کربلای یک، محور مهران. زمان و مکانی بود که جواد فلاحت، این فرزند برومند ایران، بعد از نبردی دلاورانه در حالی که سربلند از صحنه نبرد بیرون می اومد، با انفجاری مهیب به سختی مجروح شد. مجروحیتی که پس از 12 روز در 29 تیر ماه سال 65 حکم به پروازش داد. پرواز به اوج قله‌های عزت و افتخار. جواد به جمع پدر و برادرش نجات ملحق شد تا سندی باشه بر آزادگی و غیرت فرزندان برومند این کهن دیار اهورایی. به رسم ادب در برابرش با سری افتاده میستیم که مقامش بیش از ادای احترام ماست. یادش به خیر و نام و نشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صخره و سخره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صخره با ساد به معنای تخت سنگ بزرگ است و سخره به معنای ریشخند و نیز بازیچه. سخره به معنای بیگاری نیز هست و در ترکیب به سخره گرفتن به کار بیمزد گرفتن معنی می دهد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بودوید مهمون داری نزدیکم.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش‌های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی.
راه امام، اندیشه امام.
اونهایی که بشر را پایمال می کنند دم از حقوق بشر می زنند، اونهایی که از اون ور دنیا آمدند و این ور دنیا را به آتش کشیدند صحبت از حقوق بشر می کنند، اونهایی که قضیه اختلاف نژادی مبدأ امرشون است، حتی نژاد سفید را هم قبول ندارند، فقط یک نژاد و اون نژاد خودشون را قبول دارند، اونها از وحدت نژاد صحبت می کنند، اونها از اینکه نباید نژاد مختلف باشد. دنیا وضعش اینطور شده است که ظالم بیشتر کنهو داد رحمت میداد از مظلوم، اون کسی که مردم را پای مال دارد میکند بیشتر از حقوق بشر صحبت میکند. شما ببینید که در این هواپیمای رباعی که همه دست در کاران ایران محکوم کردن این را و بعدم به این وضع خوب حل قضیه را کردن، باز هم میگن که خود اینا دخالت داشت. این دلیل بر این است که استراب درشون پیدا شده، مضطربند. کسانی که مضطرب میشن در یک امری دست و پاشون را گم میکنن، نمیدونن چی بگن. اگر چنانچه این هواپیما ربایی از ایران شده بود و در یه جای دیگه بود و اینطوری حل شده بود، حالا می دیدید چه بساطی در این دنیا در آمده بود و در تبلیغات در آمد که چه جور خوب درست شد، چه جور خوب عمل شد، چه جور شد. لکن وقتی که ایران این کار را کرده است، اصلا سکوت کردن، درش گاهی یه چیزی میگن، لکن رئیس امریکا میگه که باز ما شواهدی بر این که احتمال این را بدیم ایران کرده است نمیدیم، لکن از اون ور میگن که همون امریکا میگن خود ایران دخالت داشتن در این هم شواهد بازیم که خود ایران دخالت داشتن. این برای این است که مضطربند. جمهوری اسلامی و این نهضت همگانی اسلامی اینا رو مضطرب کرده که نمیدونن چی بگن، هر وقت یه چیزی میگن، و این برای این است که این یه قدرت اسلامی است که یه جلوه کمی کرده است و اینها را اینطور مضطرب کرده است. و الا چرا باید اینطور فتنه بکنن و اینطور افترا بزنن؟ دائما مشغول افترا زدنن به جمهوری اسلامی، دائما راجع به این که در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین میرد و جاهای دیگر نه، حقوق بشر سر جای خودش هست، آمریکا سر جای خودش هست و رؤسای استکبار حفظ میکنن حقوق بشر را، فقط در ایران است که حقوق بشر از بین میرد. این برای این است که مضطربند، اینها از اسلام استراب دارند، از اینکه اسلام پیش برد بکنند اینها میترسند، از این جهت اینطور میگن و این موجب تقویت شما بشد. هرچه اونها در بوغهاشون بر ضد شما صحبت کنند، دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است و این باید باعث تقویت ما بشد.
صدات می میکنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات میکنم بازم اونم بده، صدات میکنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات میکنم تا نیاری بروت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم،
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صخره و سخره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صخره با صاد به معنای تخت سنگ بزرگ است و سخره به معنای ریشخند و نیز بازیچه. سخره به معنای بیگاری نیز هست و در ترکیب به سخره گرفتن به کار بیمزد گرفتن معنی می دهد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشی، فارسی بگوی.
الهی چه لذت بخش و دلنشین است گذر نسیم یاد تو بر دلها، و چه زیباست آنگاه که بوی خوش یادت در کوچه باغهای دل می پیچد، و چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو، و چه دلانگیز است در زیر سایه لطف تو بودن. همراهان ارجمند، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان و عرض میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:05 خواهد بود. ما هم این دقایق رو در کنار شما سپری می‌کنیم و به اتفاق می‌شنویم ویژه برنامه از آنگاهی رو با عنوان گلبانگ سربلند.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهاد، گلبانگ سربلندی بر آسمان
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام، درود و سپاس خدایی را که بوده و هست، از نیستی به هستی در نیامده است، با هر چیز هست و هم نشین آن نیست و چیزی نیست که از او تهیست. هرچه خواهد پدید آورد و نیازی به جنبش و وسیلت ندارد، از ازل بیناست و تا به ابد یکتاست، دمسازی نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسد که تنها شود.
به نام خداوند مهرگستر مهرورز. دوستان و یاران عزیز، در زندگی همه ما گاهی به مشکلاتی برخورد میکنیم، گرفتاری هایی برای ما پیش میآید که اگر از ابتدا اندیشه کرده بودیم و فکر و دقت بیشتری کرده بودیم به آن مشکلات گرفتار نمی آمدیم. امام علی علیه السلام حدیثی دارند که برای شما از کتاب قرارالحکم نقل می کنیم: اذا قدمت الفکر فی جمیع افعالک حسنت عواقبک فی کل امر. اگر فکر و اندیشه را در همه کارهایت مقدم بداری، یعنی اگر ابتدا فکر کنی و بعد عمل کنی، ابتدا اندیشه کنی بعد به کاری دست بزنی، حسنت عواقبک فی کل امر، در همه امور عاقبت کار تو نیکو می شود، به مشکل بر نمی خوری. مشکل ما این است که ما بی اندیشه کار می کنیم. اول فکر آنگه عمل. این که انسان در سیر زندگی یاد بگیرد قبل از انجام هر کار مهمی مقداری اندیشه کند، مقداری فکر کند، به گفته امیر مؤمنان قطعا عاقبت کار او نیکو خواهد شد و بعد به پشیمانی و به سرزنش گرفتار نخواهد آمد. به قول آن شاعر: به هر جایی که خواهی در شدن را، نگه کن راه بیرون آمدن را. نگاه کن که آیا می توانی از آن راه به آسانی بیرون بیایی. گاهی ابتدای امر می توان جلوی مشکل را گرفت، اما وقتی جلو می رویم دیگر گرفتار شدیم. به قول سعدی سر چشم شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. باز همین سعدی جمله ای دارد: حکمت را از که آموختی؟ به لقمان گفتند حکمت را از که آموختی؟ گفت از نابینایان، که تا جایی نبینند قدم ننهند. انسان نابینا، انسان روشن دل همینجوری راه نمی افتد، بررسی می کند. امروزه با عصایی که دارد دقت می کند و بعد راه می افتد. لقمان را گفتن حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان، که تا جایی نبینند قدم ننهند. بیاموزیم قبل از هر کار مهم مدتی درباره آن فکر کنیم، درباره عاقبت آن بیندیشیم، تا بعد پشیمان نشویم و دیگران ما را سرزنش نکنند. به هر جایی که خواهی در شدن را، به هر جایی که خواهی در شدن را، نگه کن راه بیرون آمدن را.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود. زن به درها بردین درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را.
خدایا دین ما را کامل کن، ایمان ما را زیاد گردان، دلهای ما را پاک و از آلودگی ها دور نگردان، و بهترین عبادت ها را نصیب من فرما، و شوق و لذت عبادت را در ما بیفزا.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه لیل، قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار النهار إذا تجلّى.